بسم الله الرحمن الرحیم.
یه وقت میگید که خدا فلان کار رو اراده کرد، یعنی خدا اراده کرد که چنین و چنان شود. قرآن میفرماد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این اراده خداوند رو متفکران اسلامی در متون اعتقادی توضیح دادن، فرمودن که این اراده به معنای که خدا اراده می کند و عمل می کند، یعنی اراده به معنای تصمیم، این دیگه صفت ذات نیست، صفت فعله. بنابراین اراده دو جور معنا میشه، به یه معنا صفت ذاته که میشه عین ذات، به یه معنا میشه صفت فعل. این اراده به معنای صفت فعل که خداوند اراده می کند چنان شود و چنان نشود، که به فعل و به تحقق عینی بیرونی کار داره، یعنی ما سوی الله مطرح میشه و معنا پیدا میکنه، این دیگه دو سر داره. یک سرش اراده و عمل خداونده که باز با اراده و عمل بشر متفاوته، از سنخ اراده و عمل من و شما نیست، چون خداوند نه کمبود داره که با یه عملی بخواد اون نقص و کمبودش رو برطرف کنه، و نه تحول در خداوند، در ذات خداوند معنا داره. بگیم خداوند یه وقت یه چیزی رو نخواسته، بعدن یه چیزی رو خواسته. ما ها وقتی مثلا اینجا نشستیم یه مرتبه یه چیزی رو میخوایم، این تحول در ماست، در خداوند تحول محاله. بنابراین به این معنا محاله که یه وقت خدا چیزی رو نخواد بعدن یک تصمیمی بگیره. نه، اراده به این معنا در مورد خداوند به اون لحاظی که به خدا مربوط میشود درش تغییر نیست. اما از این سر قضیه، چون صفت فعله، وقتی به مخلوقات نظر میکنی، یعنی از پایین از منظر مخلوقات به اراده خدا نگاه میکنی، از حیث تحقق مخلوقات، اون وقت میبینید که اراده خداوند چرا به همین ماده تعلق پیدا میکنه، به اموری که حادثن، قدیم نیستن، متحولن، ثابت نیستن. به صورت زمانی اراده خداوند ظهور میکنه، در مکان خاص ظهور میکنه، با اینکه خدا و صفت ذات خدا نه زمان داره، نه مکان داره، نه تغییر داره. اما وقتی که اراده به مفهوم صفت فعل مطرح شد، نه صفت ذات، یعنی اراده خدا به معنای دوم، اینجا بدون محدودیت‌های بشری باز باید دیده بشه. از طرف مخلوق که نگاه می‌کنی، زمان و مکان و این محدودیت‌ها رو پیدا می‌کنه، حدوث و تغییر و اینا. اگر تو قرآن می‌فرماد شما اگر چنین کنید خدا چنان می‌کند، این باید روشن بشه فعل خداوند مشروط به فعل بشر نیست. در حقیقت وقتی میگن شما فلان کارو بکنید رحمت خدا به شما جلب میشه، معنای درستش اینه که شما خودتون رو در معرض رحمت خدا قرار بدید، ولی رحمت خدا ویراج نمیره که یه وقت به این تعلق بگیره یه وقت به اون تعلق بگیره. رحمت خداوند معلومه که ثابته، ما این که باید خودمون رو در معرض رحمت خدا قرار میدیم، ما خودمون رو در معرض عذاب قرار میدیم و این سعادت و شقاوت به این معناست. و لذا تو روایت هم میفرمان که جز از خودتون و جز از گناه خودتون از هیچی نترسید. خدا خوف نداره، لا تخف الا ذنبک. خوف خدا که میگن در واقع خشیت در برابر جلال خداست و خوف از ترس کاری که خودمون کردیم. اراده به این معنا در مورد خداوند به لحاظ اون سر امکانی قضیه، بله توش حدوث هست، زمان هست، مکان هست، و برای خداوند اراده حالت کن فیکونی داره. این اراده بر اراده به کاری، اراده به چیزی صفت فعله، اون وقت معنیش نیست که تغییر و حادثه در خداوند اتفاق افتاده که خدا نظرش عوض شده، یک تصمیمی دیگری گرفته یا الان انگیزه پیدا کرده برای یک کاری، بلکه معنیش اینه که تجلی فعل خداوند در عالم طبیعت که زمان و مکان و محدودیت داره، ما چون تو عالم طبیعتیم که زمانمنده، اینجا که به فعل خدا و اثر فعل خدا نظر میکنیم، نسبت بین خدا و مخلوقاتش رو داریم میسنجیم، از این زاویه، از این موقعیت میبینیم یه مفهوم دو جانبه است بین خدا و خلق. این مفهوم خالقیت و افعال صفات فعلی خدا انتزاع میشه، وقت ما اینجا تعبیر میکنیم، میگیم خدا چنین خواست، خدا چنان خواست، خدا چنین خواست و چنان شد. اینم یک نکته که خواستم عرض بکنم، اینا که عرض کردم تو متون مباحث کلامی و دروس متون اعتقادی ما هست، برای تک تک اینا هم استدلال و برهان شده. من الان خیلی سریع عبور کردم، فقط اشاره کردم، جنبندی بکنم عرضم رو. اگر توحید درست شناخته بشه، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، اگر اینا درست فهمیده بشه، اونطوری که قرآن میفرماد و روایات ما میفهمند و اونطوری که متفکران اسلامی، بعضیشو تو مباحث فلسفی، بعضیشو تو کلام، بعضیشو تو عرفان، بعضیشو تو تفسیر بحث کردن، درست فهمیده بشه، اصلا ما اصول دینی نداریم، یک اصل است و او توحیده. اگه توحید درست فهمیده بشه، عقلا به ضرورت نبوت اثبات میشه، به ضرورت معاد اثبات میشه، یعنی با صفاتی که برای ذات خدا و فعل خدا اثبات میشه اصلا نبوت و معاد ضروریه، محال عقلا که نباشه. عدل و امامت هم که در ذیل توحید و نبوت هم. من اینجا خواستم فقط یک بازخوانی خیلی سریع کرده باشم از بعضی از اون چیزی که بزرگان ما گفتن، که اگه اینا درست فهمیده بشه ما خدا میداند، خدا میخواهد، خدا میتواند و صفات ذات و صفات فعل خدا رو درست بفهمیم، اولا برای خودمون اشکال پیش، مشکل پیش نمیاد تو زندگی که درست مسائل نتونیم تحلیل توحیدی بکنیم، به بنبست نمیرسیم، دچار یأس نمیشیم، دچار ترس نمیشیم، دچار تذبذب و حزن و غم نمیشیم. خداوندم فرمود که اگر خدا رو درست بشناسید، ایمان بیارید. فرمود در قرآن اگر ربوبیت خدا رو بپذیرید، الذين قالوا ربنا الله، یعنی اینایی که ربوبیت خدا رو درست بپذیرن، بفهمن که خداوند مدبر عالم و آدم، تکوینا و تشریعا داره ما رو تربیت میکنه و هدایت میکنه. اگه در برابر رحمت و قدرت خدا، ذات و صفات ذاتیش آگاه باشید و تسلیم باشی و درست بفهمی، ثم استقامو، یعنی هم معرفتش رو داشته باشی، ربوبیت خدا رو بدونی، ثم استقامو، بعدم عمل صالح بکنی و پاش بیستی، هزینه شو بپردازی. خدا فرمود منتظر بهشت هم نباشید، از همینجا شروع میکنن. تتنزل علیهم الملائکه، تو همین دنیا برای شما به سراغ تک تک شما فرمود فرشتگان رو میفرستن بدون اینکه پیغمبر باشید. الله تخافو، دیگه نترسید، خوف رو از شما میگیریم، میگیرن این فرشته ها. ولا تحزنو، غم و حزن از شما میگیرن. وقت تو همین دنیا بهش شروع میشه دیگه، چون زندگی بدون خوف و حزن دیگه از این بهتر نیست. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بعدم فرمود منتظر بهشتی باشید که وعده داده شدید و خودتون هم به همین بشارت رو بدید. خب خیلی عذر میخوام اگه خسته شدن دوستان، بحثای تکراری کردم، ولی بالاخره باز شاید از هیچی بهتر بود دیگه. یک صلوات بفرست. ببینید ایمان مبتنی بر معرفت باید باشه، ایمان بدون معرفت که نمیشه. اگر منظورتون بحث‌های تخصصی و فنی فلسفی است، یعنی کسی باید بره مثلا فلسفه نمیدونم مشراق و اشراق و حکمت متعالیه و متون کلامی اینا رو حتما باید بخونه تا ایمان بیاره، نه. از هر دو طرف ما ماده نقض داریم، هم مؤمنینی داریم که هیچ کدوم از این درس‌ها رو نخوندن، آدمای صالح و بزرگیان، هم آدمایی داریم که این درس ها رو خوندن و دین ندارن. از هر دو طرف نقضش هست. اگه منظورتون اینه که کسی ادعا کنه خوندن فلسفه و کلام و اینا، عرفان نظری و اینا شرط لازم و کافیست برای سلوک الهی و سعادت، نه. اما یه وقتی بحث اینه که آیا ایمان بدون معرفت میشه یا نه، بالاخره برای ایمان آوردن یه سری سوالاتی وجود داره. الان که شما بدونید خداوند رو چجوری باید بشناسید، چه صفاتی رو در خداوند قبول کنید، چه صفاتی رو قبول نکنید، یعنی اینکه بدانید خدا رو، خدا چگونه هست، و بعد که میشه صفات ایجابی، صفات کمالی، صفات ثبوتی، و بفهمید که خدا چه نیست، چگونه نیست، که صفات سلبی است. خب دانستن و ندانستن اینا خیلی مؤثره در ایمانتون. یعنی شما اگر درست مفاهیم توحید و نبوت و اینا رو بدونید که خب خیلی از مسائل، اگه اصلا اینا لازم نبود پس چرا پیغمبرا اومدن، این حرفا که با ما زدن چی بوده، چرا قرآن نازل شد، چرا از اهل بیت این همه روایات رسیده، چرا این همه فکر. ارزش معرفت و تفکر رو پایین نباید بیاریم. ایمان، مراتب بالای ایمان حتما به مراتب بالای معرفت هم احتیاج داره. ولی دو تا نکته، یک، این معرفت صرفا مساوی نیست با اصطلاحات فنی و لفظی. صرف دانستن او اصطلاحات آدم رو سعادتمند نمی کنه، ندانستن او اصطلاحات هم کسی رو شقی و اهل شقاوت نمی کنه. ولی دانستن اینا کمک میکنه به ارتقاء معرفت، ارتقاء معرفت کمک میکنه در ارتقاء ایمان، ارتقاء ایمان در ارتقاء عمل صالح، حتما مؤثره. اما ممکنه بدون این اصطلاحات هم کسانی راه 100 ساله رو یک شبه برن، چون که ما و شما دیدیم کسانی رو که ایرار امام زمان جنگ به این عرفا و چله نشینا و اینا، خب همه آدم های شایسته، یعنی امام به اونا خطاب کرد گفت یک عمر ریاضت کشیدید خدا قبول کند. اما یه نگاهی هم به این بچه ها 15-16 ساله که تو منطقه رفتن نگاه کنید، وصیت نامه شون رو بخونید، ببینید چجوری اینا ره 100 ساله رو یک شبه رفتن. همین پیروز یکی از دوستان میگفت که یک بچه های تفحص بین این شهدا، بقایای شهدا، یک چیزی رو پیدا کردن از جمله یک دفترچه مال یک بسیجی 16 ساله که شهید شده، این دفترچه‌اش پیدا شده. بعد روی دفترچه نوشته بود فهرست گناهان روزانه. این هر روز شب گناهایی که در اون روز کرده بود مینوشت که بعد خودشو اصلاح کنه. بعد یک روزشو یکی از دوستان برای من فرستاده بود، پیامک فرستاده بود، گفت ببین نوشته گناهان امروز من: یک، سجده نماز ظهر خیلی طولانی نشد. دو، تو مسابقه فوتبال یه شوت قشنگی زدم، یک لحظه عجب و غرور منو گرفت. سه، امروز بیش از اندازه خندیدم و این عامل غفلت من شد. این تازه گناهان اینه، اینا رو به عنوان گناهای اون روزش نوشته یک جوان 16 ساله. خب اینا مگه عرفایی که چله میشینن و سلوک میکنن، اونا چیکار میکنن؟ اینا همون قد دقت داره. این بچه 16 ساله که اصلا فرصت گناه نداشته، ببین چی چیزایی رو برای خودش گناه میدونه. اینا ثوابای ما گناه ایناه. میشه پس کسی اصطلاحات رو ندونه، این مراتب رو طی کنه، اما ارزش معرفت رو دست کم نگیرید. تو روایت میگن خواب عالم از عمل جاهل چیه؟ مؤثرتر در رشد.
دوران خطرت این پیامبر بر بشر گذشته است
یا دیگه میگید تمام، منظورتون اینه که تمام شده. ببینید دوران فترت یعنی دورانی که پیامبران نیان، بله یه دورانی فاصله میشد، فاصله طولانی میشد، مثلا بین حضرت عیسی سلام الله علیه با پیامبر اکرم خب چند قرن، 5-6 قرن طول کشیده. بین حضرت موسی و حضرت عیسی اگه اشتباه نکنم حدود 12-13 قرن فاصله شد اگه اشتباه نکنم. ولی خب بعد از حضرت موسی پیامبران بنی اسرائیل آمدن، صدها و هزاران پیامبر حالا غیر اولی العزم آمدن. فترت اگه به این معنا فاصله های طولانی بین پیامبران بوده که دیگه حالا گذشته معنی داره، ما الان تو عصر خاتمیتیم. در عصر خاتمیت یعنی بعد از خاتم الانبیا دیگه فترت معنی نداره، دیگه نیازی به پیامبر جدید نیست. بنابراین ما منتظر پیامبر جدیدی نیستیم که بگید فترت شده و طولانی شده. هر چه که لازم بود خدا با بشر در میان بگذاره و برای سعادت بشر لازم بود، خداوند از طریق خاتم الانبیا با بشر در میان گذاشت.
زمانی که هنوز انسان خراب نشده بود و این مدت‌ها معلوم نیست چقدر طول کشیده است، بهتر در این ایام پیامبری هم نبود. به معنی که شما میگید که صفات خداوند در آن ایام مثل صفات خلقت به صفات مفعول و بلا استفاده مانده است و این آیه هنوز صفاتی از خداوند باقی مانده است که هنوز به کیفیت نرسیده است و این چگونه صفاتی میتواند باشد؟
ببینید اگر اون تفکیکی که من بین صفت ذات و صفت فعل کردم دوستمون متوجه می‌شدن، سوال رو یا نمی‌پرسیدن یا اینجوری نمی‌پرسیدن. اولا که زمانی وجود نداره که خداوند باشد و فیاض نباشد. ممکنه بگید قبل از این انسان، این آدم، این آدم و حوا، این نسل از انسان مثلا آدم نبوده، که حالا در روایات ما داریم که حتی قبل از این انسان، انسان‌های یعنی موجوداتی مثل انسان یا انسان‌های بودن. این فرض هم مطرحه که ادواری می‌گذره بر انسان که میان تمام میشن و دوباره میان. اینم هست که حالا البته من اینو ضروری دین و مذهب نمی‌دونم، چون بعضی روایات اینو کردن، بزرگان هم روش اصراری ندارن. اولا صفات ذات و صفات فعل رو اینجا باید با هم تفکیک کنید. ثانیا وقتی نیست که خداوند باشد و رحمت و حکمت، رحمت و عدالت و علم و قدرت خداوند تعلق بگیره و خداوند فیاض نباشد. خلقتم مساوی با آدما نیست، مخلوق مساوی با انسان نیست. این عرضی که من کردم از اون طرف قضیه است. اینی که من گفتم جواب چهارم، اینی که من گفتم اینه که اگر کسی بپرسه که چه ضرورتی داشته فرستادن انبیا برای بشر، جوابش اینه که گفتم اگر توحید رو درست بشناسید، یعنی صفات ذات خدا رو درست بشناسید و بعد به فعل خدا و صفات فعل خدا از جمله ربوبیت، از جمله رزاقیت که هم رزق مادی است هم رزق معنوی است، به اینا توجه بکنید، از همون صفات ذات، صفات فعل، صفات ذاتی و صفات فعلی خداوند ضرورت نبوت اثبات میشه. اصلا من اول عرضم که داشتم بحث ربوبیت رو توضیح میدادم برای همین بود دیگه، که ربوبیت به عنوان صفتی که برای خداوند عقلا اثبات می شود به ضروره، صفت فعلی که برای او اثبات میشه دیگه محاله، منتها محاله که تحقق پیدا نکنه عقلا. راجع به این فرمایش دومتونم که ببینید صفات ذات خداوند اصلا منتظر فعلیتش نباشید. اصلا شما در خداوند هیچ بالقوه‌ای نیست که شما منتظر به فعلیتش رسیدنش باشید. وقتی میگید خداوند کمال مطلقه، علم مطلقه، یعنی و وقتی میگید صفات خداوند عین ذاتشه بی‌نهایته، معنیش اینه که در خداوند بالقوه‌ای وجود نداره، حالت منتظره‌ای در خدا نیست که شما منتظر فعلیتش باشید. اگر شما گفتید یک صفاتی در خدا هست که هنوز اونها بروز نکرده، هنوز کامل نشده، ظرفیت خالی هنوز وجود داره، یعنی در خداوند امکان تغییر و تحول هست. موجوده که تغییر پذیره، تحول پذیره، زوال پذیره، این موجود واجب به ذات نیست. بنابراین اگر خداوند اثبات شد، خدایی اثبات می شود به ضروره که این خداوند تکامل در مورد خداوند معنا نداره، چون ناقص نیست که بخواد کامل بشه. شما وقتی میگه آیه صفاتی چیزایی هست در خداوند که هر روز بالقوه است بخواد ظهور کنه و بالفعل بشه، نه. خداوند، حالا این تعبیر اصلا تعبیر قوه و فعل در مورد خداوند درست نیست به یک معنا، اما برای که درست، یعنی برای که دوستان ماها متوجه بشیم، در خداوند هیچ قوه و حالت منتظره ای نیست که باید منتظر باشیم تا او بالفعل بشه. اگر شما میگید که مثلا در عالم انسان ما منتظریم که یک اتفاقی بیفته و یه چیزی کامل بشه، این عرض کردم تو عرایزم اگر دوستمون دقت میکردن، این حالت منتظره، این حدوث، اینا برمیگرده به این سر این طرف به اصطلاح پدیده ها، یعنی این طرف مخلوقات خدا، اینا مربوط میشه به مخلوق نه به خالق. من حالا یک توضیح باز اینجا بدم که او عرضم روشن‌تر بشه. وقتی میگید مثلا خدا اراده کرد سپس فلان عمل اتفاق افتاد، این سپس که میگید، سپس یه حدوث و تغییر ظاهرن دیگه، این تغییر و حادثه و یه حالت منتظره مربوط به خدا نیست، مربوط به ظرفیت ماست، یعنی نقطه نظر ما تو عالم طبیعت، تو عالم ماده سپس معنا داره، در عالم اله سپس معنا نداره اصلا. این کن فیکون که میگن همینو میخواد بگه، یعنی یکی از معانیش همینه. یعنی ما از این پایین که نظر میکنیم، نسبت بین پدیده های عالم رو با خداوند که میسنجیم، مفهوم اراده رو برای خدا انتزاع میکنیم به عنوان صفت فعل، از او اراده‌ای که به معنای صفت ذات در خدا بود، به معنی حب. وقت چون ما و عالم طبیعت زمانمندیم، متغیریم، متحولیم، ناقصیم، محدودیم، مقیدیم، در ما چون حدوث و تغییر معنا داره، حالت منتظره، چون تو عالم ماده هست، وقت ارتباط و اضافه مفهوم اراده الهی به وقایع این عالمی که ما توشیم، اینا ما اینا رو حادث می‌بینیم، متکثر می‌بینیم، متحول می‌بینیم، زمانمند می‌بینیم، برای اینکه مربوط میشه به یک سر این رابطه بین خالق و مخلوق. ببینید رابطه خالق و خلق، یک سرش که خداست، طرف خدا حالت منتظری وجود نداره، نقصی نیست، تکامل معنا نداره، تغییر نیست. اما از این طرف خلق که نگاه می‌کنیم، هم حدوثه، هم کثرت، تکثر، نقصان، تحول. بنابراین اون رابطه هم آسیب پذیر میشه، هم حدوث هم کثرت رو ما در اراده فعلی خدا میبینیم، نه در اراده ذاتی خدا، در اراده فعلی خدا میبینیم. او هم نه از سر خدایی این اراده، بلکه از سر مخلوقی این اراده. ببینید اینا خیلی نکات مهمیه. اون سر دیگه ای رابطه که خداونده تغییر، تحول، زمان، حدوث، تکثر هیچی نداره. اگر حدوث و تکثر نیست درش، پس چرا ما میگیم اراد الله؟ چرا میگه خدا اراده کرد؟ خدا که اینطور نیست که مثلا در زمان الف اراده نکرده، بعد در زمان ب اراده کرده، بعد در زمان جیم تحقق پیدا کرده. این نیست. اگه این تحول، این تکثر در خداوند محاله، اصلا نگ، پس یه کسی بگه آقا پس چرا میگه خدا اراده کرد؟ نگید خدا اراده کرد. این مقایسه نکنیم با اراده خودمون، این اشتباه پیش نیاد. جواب اینه که اگر نمیگفتند ارادت الله، اگه نمیگفتند اراد الله، مثلا اون آیه کریمه چیه که خداوند اراده می‌فرمود که مستضعفین وارث زمین باشن، اگر تعبیر اراده خدا به کار نمی‌رفت، ممکن بود کسانی فکر کنن خداوند مجبوره. خداوند اراده و اختیار در خداوند نیست، خداوند فاقد اختیار و مضطره، در حالی که خدا صاحب اراده است. منتها اراده به معنی صفت ذات، یه اراده هم داریم به معنی صفت فعل، هر دوشه، ولی اینا به دو معناست، به هم مربوطه. هر مخلوقی چون کمال و خیر و مصلحتی در اون، این سوالی که فرمودید خب ما چرا آمدیم، قبل از ما چی بوده؟ اولا قبل از ما عالم بوده. اینجوری نیست که خداوند بیکار بود، وقتی آدم و حوا رو آفرید تازه خداوند خالقیتش گل کرد. خداوند قبل از آدم و حوا مشغول بود، یعنی هیچ وقت خداوند بیکار نبوده، فیض خدا هیچ وقت قطع نبوده و قطع نخواهد شد. چرا یک مخلوقی تحقق پیدا میکنه در عالم ماده که زمانی و مکانی است، حدوث و تکثر درش معنا داره؟ هر مخلوق چون یک کمالی، یک خیری، یک مصلحتی درش بوده، به خاطر اون خیر و کمالش، نه به خاطر اون محدودیت و نقصانش، مورد اراده متعلق اراده خدا قرار میگیره، خلق میشه. اون وقت علم خدا، اراده خدا، محبت خدا به او تعلق گرفته و خداوند با اراده خودش او را آفریده، نه اجبارا. کسی نمیتونه بگه خداوند چون این صفاتو داره مجبور بوده بیافریند، ولی که این کلمه مجبوریت از خدا برداشت نشه، کلمه ارادت الله به کار رفته. ولی نباید از اراده خدا با این مفهومی که از اراده بشر میفهمیم برداشت بکنیم. عرضم جمع‌بندی بکنم، از این رابطه و صفت ذاتی خدا که در خداست بنابراین قدیمه و ثابته، یک صفت فعلی برداشت میکنیم، یعنی همین اراده خاص به یک که به یک مفهوم خاص به یک موجود خاص تعلق میگیره. وقت چون این موجودات در عالم ماده پدیده‌های مادی ان، زمانی ان، مکانی ان، کم و کیف مخصوصی دارن، اراده فعلی خدا، نه اراده ذاتی خدا، اراده فعلی خدا که نتیجه اراده ذاتی خداست، به لحاظ تعلقی که به شیء محدود زمانی مکانی مادی میگیره، وقت این اراده هم تجلی زمانی مکانی پیدا میکنه. یعنی شما فکر میکنی خدا اینجوری، از پایین ما اینجوری میبینیم که خداوند در فلان زمان و فلان مکان اراده کرد که فلان اتفاق بیفته، در حالی که اینا در مورد ذات خدا و صفت اراده ذاتی خدا اصلا معنا نداره، زمان و مکان. این نکته خیلی حساسه ها، این نکته خیلی دقیقه و بزرگان ما خیلی راجع به این قضیه دقت کردن. در فلسفه غرب این حرفا فهمیده نشده، در الهیات مسیحی و یهودی اینا درست فهمیده نشده، در بودیزم و هندویزم اصلا بویی از این حرفا به مشامشون نخورده. اینا دقتای فوق العاده ای که توی این مسئله شده. در اراده فعلی خدا به لحاظ متعلق اراده که تجلی زمانی مکانی پیدا میشه، و الا اراده خدا ذاتاً به زمان و مکان تعلق نمیگیره. اراده خدا ذاتاً نه زمان داره نه مکان داره، چون عین ذات خداونده. و متفکران ما هم توضیح دادن که این چیزی که عین ذات خداونده زمان و مکان در موردش معنا نداره. بفهم
ندایی در پیش نام آن را ندایی که میگذاریم ممکن است نتیجه تبلیغاتی باشد که در محیط اجتماع و در مکتب مدرسه از پدرمادر شنیدیم.
اولا راجع به فطرت توضیح دادن که چه چیزی فطریه. راجع به فطرت، هر چیزی که فطریه سه تا قید داره: همیشگیست، همه‌جاییست، همگانیست. یعنی همه افراد بشر در همه ادوار تاریخ بشر و در همه مناطق جغرافیای بشری یه چیزی داره، چیزایی که صفاتی که درشون باشه اونا رو میگن فطریه یا غریزیه. و اما فطرتی که ما ازش حرف میزنیم، متفکران صرف زدن، فطرت معنیش این نیستش که یک چیزیه که قابل تغییر نیست. فطرت در محیط نادرست، در خانواده نادرست، با اراده و هوای نفس خود آدم در شرایط منفی، فطرت ممکنه ضعیف بشه، خراب میشه، ضعیف میشه، دستکاری میشه، منکوب میشه، اما البته به طور کامل محو نمیشه. اینه که گفتن فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی خداوند بشریت رو در همه زمانها، همه افراد بشر رو در همه مکانها درشون یک خمیره الهی گذاشته. اما اینکه این فطرت به چه معناست، اجمالش همینه که متفکران بزرگ ما میگن فطرت یک بذری است، استعدادی است در بشر. این که آیا فطرت یک گرایش است یا دانش فطری هم داریم، بحث مفصلی میشه بین متفکران ما. این که آیا بشر به انسان علم بالفعل داره به طور فطری یا علم بالقوه داره، زمینه برای علم حصولی است یا علم بشر به خدا علم حضوری است، یا این که ظرفیت برای اینه که با کوچکترین مسئله به علم حصولی برسه، یا اینکه آیا بدیهی است. اینا احتمالات مختلفی که در این باب مطرح شده که
خداوند کریم در قرآن مجید فرمانه که همه موجودات رو جفت آفریده، از جمله درخت، ابر و غیره. پس چرا تکثیر ما یک و واحد است؟ سوال دوم که اسکلت‌هایی از انسان پیدا شده که دانشمندان اسکلت‌ها را به نقل از زمان آدم هوا می‌دانند، آیا آدم هوا اولین انسان‌ها هم بودند؟
از کجا فهمیدن که اینا مال قبل آدم و حواست؟
احتمالاً از اون موقع نیست.
نه، از کجاش؟ مثلا رو استخونش نوشته بوده اینا مال قبل آدم و حواست؟
اگر پیامبر بین 63 تا 163 سال عمر می‌کرد، آیا باز هم آیات الهی نازل می‌شد؟ ولی یه جایی گفته که خداوند بر انسان حق داره و برعکس انسان حق نداره. یعنی جایی گفته که خداوند پیامبران را فرستاد تا زبان مردم دراز نباشه. آیا این تناقض در گفتار نیست و آمدن پیامبران حق انسان بر خدا را نمی‌رسانه؟
خب از همین آخری شروع کنیم. اولا اون بحث جفت جفت رو باز یک توضیح مفصلی داره، من دوستان رو ارجاع میدم به تفسیر المیزان در ذیل همین که خلقنا من کل، که از هر چیزی رو زوج آفریدیم به چه معناست. چند احتمال در تفاسیر در این باب مطرح شده که دقیقاً به چه معناست. ارجاع میدم دوستان رو به تفسیر المیزان که در ذیل این آیات این زوج رو چطوری معنا کردن. سه تا احتمال مهم هم در این باب مطرحه که فرمودید تناقض در حرف تو، گفتی که انسان در خدا حق نداره، از یک طرف میگه اگر پیغمبر نمیفرستاد خب روز قیامت چی بود. ببینید ما عرض کردیم مخلوق که وجودش و ذاتش و صفاتش و حقوقش و همه اینا مخلوقه، اصلا چیزی که نبوده و هست چه حقی میتونه پیدا کنه بر خالقش. اما اینکه خدا میگه چرا اگه این کارو نمیکردم چی میشد، چون مخلوق برای خالق نمیتونه تکلیف تعیین کنه به لحاظ فلسفی محاله ها، نه اینکه چون زورش نمیرسه، به لحاظ فلسفی معنا نداره، چون منشأ حق مالکیته و خالقیته. خالق خالق ماست و او مالک مطلقه. خالق که مالک است حق داره، مملوک حق پیدا نمیکنه بر مالک. اینا به لحاظ فلسفی مستدله. اما اینکه چرا خداوند میگه این کار، برای اینکه عرض کردیم اولا خداوند خودش برای خودش وظیفه تعریف کرد، فرمود کتب علی نفسه رحمه، خدا خودش برای خودش وظیفه تعریف کرد، نه اینکه ما او رو موظف کردیم. یک، دومی که صفات ذاتی خداوند، یعنی خداوندی که به ضروره عادل است، به ضروره رحیمه، به ضروره علیم و قادره، این خداوند محال است که پیغمبر نفرسته. به این معنا این کجاش تناقض داره؟ مثلا وقتی که میگیم خداوند حکمت داره، یا فرض کنید خداوند حکیمانه کار رو انجام داد، عقلا یه تعبیری بود که حالا من می‌خواستم اتفاقا بگم فرصت نشد بهتون دیگه، حالا فرصت نیست، یه تعبیری دارن بزرگان ما میگن یجب علی الله معنا نداره، یجب ان الله معنا داره، یعنی چیزی بر خداوند نمی‌شود واجب کرد. اما صدور بعضی از اینا از طرف خداوند ضروری است، نه به مفهوم وجوب اخلاقی که ما برای خدا وظیفه تعیین کنیم، ضروری است که خداوند با این صفات محال است چنین نکند. به این معنا و خودش برای خودش وظیفه تعریف کرده. پس به این دو دلیله که اون حرف بنده تناقضی درش نبود. بین سوال اول و دوم هم دو تا سوال پرسیدید. این کسی که وقتی این سوال رو مطرح میکنی، مثل که بگیم اگر مثلا سعدی یا حافظ 10 سال دیگه هم میبودن 2 تا دیوان شعر دیگه هم مینوشتن. بله در مورد تولیدات بشری، تولید بشر، این حرف ممکنه. مثلا مگر آقا کارخانه دار بود، اگر 20 سال دیگه بود نمیتونست 2 تا کارخونه دیگه هم بزنه، 4 تا محصول دیگه هم بده بیرون؟ چرا؟ فلان شاعر، فلان نویسنده اگه بیشتر عمر میکرد، این نمیتونست چند تا کتاب بیشتر تولید بکنه؟ چرا؟ اما یه وقت داریم راجع به وحی رو به عنوان منشأ الهی میدونیم، صفاتی رو برای خداوند اثبات میکنیم، و بعد مسئله ربوبیت و اینکه خداوند برای بشر باید تدبیر الهی بکنه و اینا رو بفرسته، وقتی اینا رو دیگه بحث کردی با ضرورت عقلی، دیگه اینجوری نیست که پیغمبر، اولا دیگه تعداد سالهایی که پیغمبر در این عالم باید بمانه طبق حساب کتاب الهی است، تعداد آیاتی که بر او نازل میشه طبق حساب کتاب الهی است، اون خدایی که پیامبر رو بهش عمر میده همون خدایی است که بر پیامبر وحی میکنه. اگر اون خداوند حکیم است که ما حکمت رو براش به ضروره به عنوان صفت فعل ثابت میکنیم، خداوند حکیم و عادل محال است که بین وحیش و تدبیرش، ربوبیتش، با اون چه که برای سعادت بشر لازمه و در معاد از اون خواهد خواست تناسب نباشه، محاله. ممکنه کسی بگه آقا 5 سال دیگه هم پیغمبر بود، خب شاید میبود، شاید 5 سال دیگه هم میبود، وحی دیگه نمیشد، چنان که مدتی گاهی وحی قطع میشد از پیامبر. اونی که مهمه اینه، این تعداد آیات خاتمیت، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی این که اون چیزی که باید خداوند به بشر میگفت تا دین کامل باشه و راه سعادت نظرن و عملا روشن باشه، تا فردای قیامت نتونه خدا، بشر خدا رو محاجه کنه با خداوند که تو اون چه که لازم بود به من نگفتی، همه اونها از طریق پیامبر گفته شد. اما اینکه پیامبر مسائل شانسی و اتفاقی نیست، عمر پیامبر بر اساس مشیت ربوبی الهی است، نزول وحی هم بر اساس همون مشیت ربوبی الهی است، همان خدایی که پیامبر فرستاد و وحی میکرد همون خدایی است که حیات و مرگ میده. بنابراین اینا حساب کتاب داره. اگه حساب کتاب الهی رو نپذیری، صفات ذاتی فعلی خدا رو نپذیری، همه چی میشه اتفاقی. نبوت وحی مثل شعر شاعران نیست که اگه چند سال دیگه هم بودی چند تا شعر دیگه هم میگفتی. محصول او نیست، مخلوق او نیست، او رسوله. خداوند پیامی رو باید به بشر میرسوند و رسوند. اینه پاسخ. یعنی این کسایی که عرفان رو میزنن برای که برای وحی و نبوت منشأ الهی قائل نیستن، وحی و نبوت رو عملا تکذیب میکنن، این رو امر بشری میدونن، میگن قرآن هم مثل دیوان شعر فلان شاعره، یه حالی بهش دست داده یه شعری گفت، انگار تولید اونه، کلام تولید خود اونه، میشه کلام بشری. اگر قرآن کلام الله هست، جواب این سوال منفی است. اگر قرآن کلام بشر است، یعنی پیامبر مینشسته فکر میکرد و یه چیزایی میفرمودن از خودشون، چرا؟ جواب این سوال مثبته. اونایی که اینجوری بحث کردن در غرب و یه عده اینجا ترجمهش کردن، مبنای کارشون اینه که نبوت دروغه، کلام الهی نیست، قرآن نه کلام بشره. این بشر اگه چند سال دیگه هم بود یه چیزای دیگه هم همطوری تراوش میشد ازش. نه، این بر اساس دیدگاه توحید و نبوت و برهانهای توحید و نبوت نه، جواب منفیه. سوال سومتون چی بود؟
صفات فعلی خداوندی که برداشت ما صفات ذاتی خداوند است و این برداشت انسانهای مختلف متفاوت است، در مورد بهترین راه برداشت و تفسیر صفات فعلی خداوند.
این برداشت که میگم منظورم نیست که هر کی هر جور دلش میخواد برداشت بکنه. این برداشت میخوام بگم که منشأ انتزاع صفات فعلی صفات ذاتی است. یعنی این، یعنی اگر فعل خدا نبود، اگر مخلوقات نبودن و رابطه خالق و مخلوق رو نمیسنجیدی، چیزی به نام صفت فعلی مطرح نمیشد و معنا نداشت. یعنی وقتی مخلوق هست، شما رابطه خالق و مخلوق رو میسنجید، صفت خالقیت رو انتزاع میکنی، برداشت میکنی. منظورم از برداشت اینه. یا ما فرض فهمید راجع به حکمت، مثلا راجع به حکمت، حکمت یعنی چی؟ ما از حکمت میفهمیم که این کار خدا بی حساب نیست. حالا عاقلان عقل رو در مورد بشر میگیم دیگه، در مورد بشر میگیم کارت عاقلانه است، یعنی حساب و کتاب داره. حالا عقل در خداوند معنا نداره، عقل مخلوق خداست. در مورد افعال بشری، مثلا من مثال بزنم که میگید چجوری انتزاع میکنیم صفت فعل و از صفت ذات. در مورد افعال بشری وقتی مثلا از حکمت حرف میزنیم، یه مفاهیم مثل مصلحت، مصلحت سنجی، محاسبه، عقلانیت، وسیله چیه، هدف چیه، تنظیم وسیله با هدف، اصل هدفداری، اینا همه به ذهن میاد. رابطه فعل و فاعل و غایت فاعل و انگیزه فاعل و هدفش و اینا پیش میاد. در مورد ماها اینا همه درسته، اما مصلحت سنجی یا حکمت به این معنا در مورد خداوند محاله. چرا پس به خدا میگیم حکیم؟ چون اگر فعل خدا رو حکیمانه ندونیم، یک نقصی در خداست. این خدای غیر حکیم محاله، چون صفاتی در ذات خدا به ضروره هست که محصول او صفات حکیمانه رفتار کردن خداونده. اگر فعل خدا رو حکیمانه ندانیم، نقص در خداست. عدم حکمت خدا یعنی بعضی صفات ذاتی در خدا نفی میشه، مثل علم خدا، قدرت خدا، عرشبت که محبت خدا به کمالات و خیر، اینا میره زیر سوال. خدا منهای صفات کمالی ذاتیش خدا نیست. اون خدایی عقلا اثبات میشه که این صفات ذاتی کمالی درش ضروری است. خدای غیر حکیم، غیر رحیم، غیر علیم، غیر عادل اصلا قابل اثبات نیست. اینو دقت کنن دوستان، فکر نکنین میشه خدا رو اثبات کرد بدون اینکه علم و رحمت و قدرت و اینا داشته باشه، اصلا محاله. اون خدایی که براش برهان داریم و اثبات میشه، این صفات هم به ضروره برای اون خدا اثبات میشه، قابل تفکیک نیستن. ما اون خدایی که این صفات ذاتی رو نداره اصلا عقلا ردش میکنیم، اصلا من میگم اون خدا رو امکان نداره اثباتش. بنابراین عقلا محال فعل خداوند حکیمانه نباشه، اراده خدا محال است که بی حساب به چیزی تعلق بگیره. اما وقتی که شما میگی حساب، حساب و کتاب، یعنی مثلا خداوند میشینه چرتکه میندازه، میشینه محاسبه میکنه، میسنجه، میگه بله به عبارتی این اگه این کارو بکنم اینجوری میشه، نه نه این راه خوب نیست، برگردم یه فکر دیگه بردارم. مثلا خداوند میگه کارش حکیمانه است، یعنی مصلحت رو رعایت کرده، به این معنای بشریه. در مورد فعل خداوند نه محدودیت علم، نه قدرت، نه انگیزه معنا داره، نه کمبود، نه نیاز، حتی هدفداری خدا از نوع هدفداری بشر نیست. هدف بشر از هر کارش محصول کمبود و نیاز بشره. خداوند هدف داریش اینجوری نیست، اصلا خدا هدف نداره به این معنی که ما هدف داریم. ما هر کاری میکنیم یه هدفی داریم، چون یه کمبودی داریم. الان شما تو جلسه آمدی یه هدفی داری، برای خودت یه کمبودی تصور میکنی، بر اساس اون فعلی انجام. وقتی غذا میخوری همینه، وقتی ازدواج میکنی همینه، وقتی سفر میری همینه، هر کار خوب و بد میکنی بر همین اساسه. هدف داری، اما در مورد خداوند هدف به این معنا اصلا محاله که مثلا خداوند نشسته تأمل بکنه بگه یه چیزایی میخوام که ندارم چه کار کنم که به اونا برسم، بعد مصلحت سنجی میکنه، حکیمانه عاقلانه محاسبه میکنه، دنبال یه مصلحتیه به اون میرسه. اصلا خدا چی کم داره که بخواد محاسبه کنه یا مصلحت سنجی کنه بعد بخواد عمل کنه؟ اینا بحثای مهمیه در باب فعل و غایت فعل، خیلی مهمه تو حوزه خداشناسی و تفسیر پدیده‌های عالم. توضیحش هم عرض کردم که باید سی در مورد خداوند اینا رو به اون معنایی که در مورد بشر به کار میبرید نباشه. اینکه چجوری برداشت کنیم درست باشه، برداشت باید طبق عقل و برهان عقلی و طبق نقل و وحی باشه. این برداشت که من گفتم اصلا به اون معنایی که مثلا ما میخوایم برداشت کنیم از فلان مطلب این نیست. ببینید خدا هدف نداره. در مورد خداوند فاعل و غایت یکیست، به این معنا هدف نداره. یعنی خداوند هدفی غیر خودش و بیرون از خودش ندارد. کمال مطلق نقصی نداره که برای جبران او دنبال چیزی باشه. وقتی من دارم توضیح میدم اراده خدا، میگه آقا خدا میخواهد، من توضیح دادم اینو، اراده خدا فلان چیز را میخواهد به چه معناست؟ نه به این معنی که من و شما میخواهیم. اراده صفت ذاتم به این معنا نیست، اراده صفت فعل خودم به این معنا نیست. خداوند فقط یک چیزو میخواد و اون کمال مطلق، یعنی خودشو. اراده خداوند به ذات به خودش تعلق میگیره، بالعرض به تمام کمالات تعلق میگیره. چرا خدا ما را آفرید؟ برای که مصادیقی از کماله و خداوند به صفات ذاتی که دارد عقلا محال است این کمالات رو بهشون محبت نداشته باشه و توجه نکنه، ولو بالعرض. مثلا مفهوم عام ما میگیم خدا علم و اراده داره، یعنی هم میدونه هم میخواد. میگیم خدا حب کمال داره. این کمال اولا کمال بی‌نهایته که خود خداست، ذات خودشو. خدا چی میخواد؟ هیچی نمیخواد. خدا در عالم خدا کمال مطلقه، کمبودی نداره. بدون کمبود اراده و حب خدا به چی تعلق میگیره؟ به کمال مطلق، یعنی به خودش. این به ذات و اولا. اون وقت ثانیا و در سایه محبت خدا به خودش و به کمال مطلق، محبت و اراده خدا به همه سطوح و مراتب همه کمالاتی که در مراتب پایین و بالاتر در عالم هست که آثاری همه هستن از کمال بی‌نهایت خود خدا، به این معنا گفتیم تعلق میگیره. بنابراین یه وقت میگید هدف از خلقت بشر چیه؟ منظورتون اینه که هدف ما از آفرینش چی باید باشه، از خلقت و زندگی؟ یعنی فلسفه زندگی چیه؟ فرمودن عبودیت، تکامل، تقرب به سوی خدا، سلوک نظری و عملی و اخلاقی به سوی خداوند. این هدف از این طرف، یعنی تقرب به خداوند. اما اینکه از اون طرف هدف خدا چی بوده، خدا منظورش چی بوده از این کار، این نیست. اصلا کسی فکر نکنه خدا نشسته مصلحت سنجی کرده که من انسان رو بیافرینم نیافرینم، این مصالح رو داره این مفاسد رو داره، بعد گفته دیگه بلش کن بیافرینیم مثلا چرت که انداخت. اصلا اینا معنی نداره در مورد خداوند. در مورد خداوند اینا معنا نداره، محاله. اینا که از توضیح دادن برای همین بود، خداوند هدف بیرون از خودش نداره. هدف خدا خود خداست. اما نتیجه این هدف، نتیجه این فیاضیت و خلاقیت خداوند، ذات داریم و صفات ذات داریم و صفات فعل داریم. نتیجه اینا از جمله در مورد انسان اینجوری تحقق پیدا میکنه و فلسفهش تکامل الالله هست و سلوک الالله هست. اینا توضیحاتیه که متفکران اسلامی در این باب دادن.